السلام علیکم جمیعا و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج، سیما مولانا بقیت الله فی الارضین حجت ابن الحسن ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا ان شاء الله. و اما بعد، فقال مولانا امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام: ولعمری لیضعفن لکم التی من بعدی اضعافا، بما خلفتم الحق وراء ظهورکم و قطعتم الادنا و وصلتم الابعد. و ایضا قال علیه الصلاة و السلام: لقد علمتم انی احق بها من غیری. و ایضا قال علیه الصلاة و السلام: اما والله لقد تقمصها ابن ابی قحافة و انه لیعلم ان محلی منها محل القطب من الرها، ینحدر عن السیل ولا یرقا الی الطیر. عرض ادب میکنیم به محضر مقدس امام عصر، ارواح نافدا، ساحت منور اجداد طاهرینش، خصوصا محضر مبارک مولا الموحدین، امیر المؤمنین، امام المتقین، اجماعا صلوات. عجل فرج. توفیقی است در این شب عزیز، شب 19 ماه رحمت رمضان المعظم سال 1428 هجری قمری بنا به نقلی لیلة القدر در محضر شما سروران بزرگوار به پیشگاه مقدس دین اظهار ادب و احترام میکنیم. امید است خدای منان به حقیقت منزل در این شب عزیز و این لیالی، به عظمت ناموس کبریا وصی به حق مصطفی علی مرتضی ابو الائمه الهدا علیهم آلاف التحیه و الثنا، به همه ما درک قرآن کریم، عمل به مقتضای آن و دفاع مخلصانه و جانانه از حریم دین مرحمت بفرماید. نثار ارواح پاک شهیدان، امام بزرگوارمان، گذشتگان این جمع و بانیان معظم، نصرت تمامی مسلمانان و هدایت بنی آدم اجماعا صلوات. سومین موضوع تحقیقاتی در مجموعه نهج البلاغه امیر مؤمنان علیه الصلاة و السلام را امشب آغاز می‌کنیم. بحثی است بسیار بسیار مهم و مبنایی و اصولی. سومین موضوع بحثی را حقیر با این عنوان معنون کرده ام: منشأ انحراف در امت اسلامی از منظر نهج البلاغه. دوباره تکرار کنم: منشأ انحراف در امت اسلامی از منظر نهج البلاغه. این بحث بر این مبنا به خدا سوگند در جهان اسلام غریب و مظلوم و محدود است. بیایید روی این موضوع کار کنید. خود من در حال کار کردنم، بیایید روی این موضوع کار کنید تا بتوانیم مسلمانان را بر اساس ادله عقلی و نقلی معتبر و مستند بیدار کنیم تا بتوانند با انسجام امت اسلامی زمینه ظهور انسان کامل را انشاءالله امام نس ارواح نافدا را فراهم کنیم. خدایا این لیاقت را به ما و این جمع با صفا مرحمت بفرما. من برای تبیین این موضوع به سه عبارت اشاره کردم، عبارت چهارمی را هم سند ذکر میکنم که بعید میدانم برسم. این سه عبارت تلیعه بحث را حتما تحقیق کنید. عبارت اول نهج البلاغه، خطبه 165 بند 8 صفحه 542. عبارت دوم نهج البلاغه، خطبه 73 بند اول صفحه 171. و عبارت سوم نهج البلاغه، خطبه 3 بند اول صفحه 46. و عبارت چهارم که نخواندم ولی ثبت کردم که بعدها روی آن بحث کنیم، اسناد سندش را ذکر کنم. عبارت چهارم نهج البلاغه، خطبه 3 بند 4 تا 7 صفحات 47 و 48. اگر شما عزیزانم درست این عبارت را خوب بخوانید و بفهمیم و ساعتها رویش تأمل کنیم، می توانیم پی به منشأ انحراف در امت اسلامی از منظر امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه ببریم. اولا آیا در دنیای اسلام انحراف به وجود آمد یا خیر؟ این اول کلام است. آیا تخلفی از دستورات رسول اعظم که درود خدای سبحان بر او و بر آل پاکش باد، که تخلف دلیل است بر انحراف امت اسلامی، آیا اتفاق افتاد؟ اگر کسی قائل به انحراف نباشد، اصل این بحث بیفایده است. من باید یک مقدمه بسیار بسیار مهمی را خدمت عزیزانم وارد بحثش بشوم، آنگاه نکاتی را بیان کنم تا بتوانم این منشأ انحراف را در امت اسلامی متاسفانه بیان کنیم. نباید باشد، اما هم دیروز بوده و هم امروز، و اگر ما مطلع نباشیم قطعا فردا هم این مشکل ادامه خواهد داشت. خلاصه باید یک جا جلویش گرفته بشود. فعلا گرفته نشده در دنیای اسلام. من منشأش را از لسان خود امیرالمؤمنین علیه السلام بیان میکنم. به بهترین نحو در اولین عبارت بیان. زحمت بکشید روی این خطبه 165 مخصوصا بند 8ش حتما توجه کنیم. خب اگر بخواهیم این بحث روشن بشود، یک مقدمه ای را ابتدا باید بیان کنم و آن مقدمه اشاره ای مختصر به قضیه قدیر خم. خوب دقت کنید، عنوان این مقدمه را چنین معنون کردم: اشاره مختصر به قضیه قدیر خم. بنده خودم قدیر خم رو بررسی کردم، شرح هم زدم، 2 جلد، تحت عنوان چشمه جوشان قدیر. بیش از 750 سند از دنیای تشیع و تسنن استفاده شده، بعدها ارائه به جامعه انسانی خواهد شد. با اطلاع عرض میکنم خدمت عزیزان، اگر ما بخوایم منشأ انحراف را بیابیم، حتما باید این مقدمه را یک اشاره‌ای داشته باشیم. دنیای اسلام نقل کرده است الا یک عده قلیل ولی کثیر برادران اهل تسنن ما و تمام جهان تشیع بالاتفاق نقل کرده اند که در روز 18 ذیحجة الحرام سال 10 هجرت رسول اعظم الهی که درود خدای سبحان بر او و آل پاکش باد در سرزمین غدیر خون امر امامت، خلافت، وصایت را برای شخصی به امر الهی مطرح فرمود به نام علی ابن ابی طالب علیه السلام، نه پسر عمش، به نام علی ابن ابی طالب، هرچند پسر عم حضرت بود. واژه ها رو دقت کنید، به امر الهی این امر صورت گرفت و قدیر خم تحقق پیدا کرد. مردم، من بیش از 750 سند جمع‌آوری کردم و آنجا هستا، یعنی فکر نکنید فقط شیعه نقل کرده هستا، تسنن هم نقل کرده، نهایت بعضی ها مفصل و بعضی ها مختصر، نفسش مورد پذیرش کثیر اهل تسننه. قدیر خم انجام شد و امامت، خلافت، وصایت و ولایت، هر چهار تعبیری که به کار میبرم تو خطبه قدیر، این چهار تعبیر هست. فقط ولی نیست، فقط امام نیست، خلیفه و وصی هم در متن خطبه هست. حضرت این امر را به امر الهی انجام داد، از واقعه قدیر گذشت به مدت 70 دقیقا، رسید به 28 صفر سال 11 هجرت، یعنی 18 ذیحجة الحرام که آخرین ماه قمری است، 12 مانده تا آخر ماه، از آن طرفم محرم 30، صفرم 30، 2 کم کن چون 28 صفر میشه چند روز؟ 58، 12 هم اضافه کن 70. از 18 ذیحجة الحرام سال 10 هجرت تا زمانی که مظهر خوبی ها حقیقت دین سر مقدسش را روی خاک مدینه قرار داد، بلا فاصله بعد از آن قضایا حادثه ای رخ داد که به نام کنفرانس صحیفه بنی ساعده باشد. من نمیخوام وارد اصل بحث بشم به دلائلی. قضیه صحیفه اتفاق افتاد و برای اینکه امام، خلیفه، وصی و ولی برای رسول اعظم مطرح بشود و حال اینکه مطرح شده بود، در این مدت 70 همه مسائل زیر پا قرار گرفت و در حقیقت به قول جناب سید شرف الدین موسوی جلال عاملی اعلی الله مقامه، اجتهاد در برابر نص رخ داد. لذا کتابی با همین نام، این حکیم الهی که خداوند با امیر المؤمنین علیه السلام محشورش کند، نوشته است اجتهاد در برابر نص. تشیزی اجتهاد در برابر نص ارزش ندارد. اگر امروز میگیم مجتهد حق اجتهاد دارد، حق اجتهاد در برابر نص ندارد. اگر داشته باشد، سر سوزنی آن مجتهد را ما قبول نداریم. همان حرکتی است که در صحیفه رخ داد. اجتهاد باید در راستای نص باشد، نه در برابر نص. برید زحمت بکشید، زحمت بکشید این نکته رو که دارم عرض میکنم. لذا بحث بسیار ریشه است. بعد از این که صحیفه مطرح شد، خروجی صحیفه شخصی بود به نام ابوبکر ابن ابی قحافه که امیر المؤمنین سلام الله تعالی علیه در باره این قضیه سقیفه فقط اشاره‌ای در نهج البلاغه دارد، آن هم خطبه اول سوم بند اول صفحه 46 سطر هشتمون هم، که در دومین عبارت تلیعه بحثم ذکر کردم. حضرت فرمود اما آگاه باش ابن عباس، والله لقد تقمص ابن ابي قاف. حالا صحبت ها رو بذارید برای بعد، اینو گوش کنید، این بحث نویه. اما والله لقد تقمص ابن ابي قاف بعد از رسول خدا، این لباسی که باید یه نفر تن میکرد کسی به تن کرد به نام ابی بکر پسر ابی قاف. در بعضی از نسخه ها فلان ابن فلان است، در بعضی مانند دکتر صوفی ساله، در بعضی از نسخه های حتی تسنن ابن ابی قحافه، ابو بکر پسر ابی قحافه است، که باز فلان ابن فلان را همه قبول دارن که مراد ابن ابی قحافه است. حالا یا اسم برده شده یا به صورت کنایه استعاره فلان به کار برده شده. کسی میبایست این لباس را میپوشید، چه کسی میبایست بپوشد این یک بحث، چه کسی پوشید یه بحث دیگر. شما اگر این رو درست بفهمید، منشأ انحراف در امت اسلامی را از زبان امیرالمؤمنین علیه السلام متوجه خواهید شد. اینو خوب دقت کنید. پس قدیر خم مطرح شد، 70 روز گذشت، رسول خدا سر مقدسش روی خاک مدینه قرار گرفت، کنفرانس سقیفه روز دوم بعد از ارتحال حضرت رخ داد، خروجی سقیفه شخصی بود به نام ابوبکر ابن ابی قحافه، مورد اتفاق دنیای اسلام است که ایشان خروجیه، نه اینکه ایشون لیاقت داشت، ایشان خروجی سقیفه بود. در این قضیه اتفاق قاطبه امت اسلامی است، نه احدی اختلاف نداره. حضرتم تو نهج البلاغه همین را تایید میکنه، خطبه سوم شقشقیه بند اول صفحه 46، حضرت میفرماد میدونید کی این لباس رو به تن کرد؟ میدونید این لباس رسول خدا این جایگاه رو چه کسی نشست؟ اما گوشاتونو خوب باز کنید، چون ما حرف داریم فحش به کسی ببریم نمید، حرف داریم، حاضرین با والله حاضرم به این قرآن با جناب طنطاوی رئیس دانشگاه الازهر مصر به بحث مناظره جهانی بنشینم، چون کلمه به کلمه کتاب تسنن رو شبان روز خواندم، باید دفاع از حریم دین بکنم، اگر نکنم لیاقت نشستن طبق خطبه 33 صفحه 111 سطر ششم من ندارم رو این کرسی بنشینم. طبق خطبه 33 بخوانید، اگر هر کسی در کرسی حاکمیت نشست، اگر متصف به این دو مؤلفه خطبه 33 نباشد، جایگاه را ولی باشد، قاضی باشد، حاکم باشد، خیانت کرده، قصد کرده. این سخن امیرالمؤمنین علیه السلام در زیقاره. من پشیزی برای من حکومت شما ارزش ندارد، حتی نعلی که دارم وصلش میزنن این به مراتب محبوب تر است در نزد من. مگر چه چیزی؟ حضرت به ابن عباس میفرماید والله لهی احب الی من امرتکم، به خدا قسم این کفشی که دارم وصلش میزنم تو میگی هیچ ارزشی نداره، برای من علی ابن ابی طالب از امارت خلافت بر شما ارزشش به مراتب بیشتر است، الا ان اقیم حقا او ادفع باطلا. یعنی اگر کسی بر کرسی نشست، چه کرسی حکومت چه کرسی تدریس، فرقی نمی کنه، اصلا فرقی نمی کنه. بدبختی اینه که اینو بردن تو کرسی حکومتی، خود من مدیریت درس میدم، این یک بعدش دست مدیریتی و حکومتی است، اما کسی که در کرسی تبلیغ و تدریس قرار میگیره، بالای منبر قرار میگیره، آیا بر کرسی حاکمیت نشسته یا ننشسته؟ آیا داره خط و ربط میدهد یا نمیدهد؟ میده. اگر کسی بر کرسی تدریس نشست و این دو کار مبنای تدریسش نباشد، خیانت کرده به آن جایگاه. الا ان اقیم حقا او ادفع باطلا. این از اون جملات ناب امیرالمؤمنین علیه السلام که کمتر مورد توجه قرار گرفته. نثار روح بلند امیر بیان امام المتقین اجماعا صلوات. حتما خطبه 33 سطر ششم صفحه 111 رو حتما مطالعه کنید انشاءالله. در زیقار بیان شده، نکته بسیار بسیار لطیفه. حضرت بیان میکند این لباس رو یه نفر باید میپوشید، چون جایگاه حتما مقام باید مقیمی باشد. مقام بدون مقیم که پشیزی ارزش نداره. جایگاه باشد کسی در آن جایگاه ننشیند، چه خاصیتی از اون جایگاه است؟ اثری که از جایگاه متوجه بنی آدم می شود آن کسی است که در آن جایگاه به شرح آن وظیفه جایگاه عمل می کند. حالا من شرح وظیفه شو کار ندارم، که اگر عزیزی مایل بود شرح وظایف جایگاه را بداند حتما برید به نهج البلاغه خطبه 104 بند 10 صفحه 311 سطر 11 به بعد بیان شده. 5 وظیفه آن کسی که بر کرسی امارت می نشیند 5 وظیفه دارد. آیا امروز کسانی که نشستن این وظایف انجام دادن 98%شان اصلا نمی دانن این وظایف خطبه 104 چه حضرت فرموده؟ اصلا نمی دانن. کی باید رو این کرسی بنشیند؟ کسی که خطبه 131 نه من عمدن عرض میکنم پیاده کنید، برید زحمت بکشید بررسی کنید اگر واقعا میخواین دین رو بشناسیم. چه کسی باید روی کرسی ها بنشینه؟ کسی که خطبه 131 بند ششم صفحه 407 سطر ششم تا 12 معرفی شده باید بنشینه. چه کسی لیاقت داره بنشینه؟ اون وقت کسی که نشسته چه وظیفه ای دارد؟ خطبه 131 مشخص کرده، خطبه 104 وظیفه رو مشخص کرده. خب بعد از رسول خدا چه کسی این لباس رو به تن کرد و چه کسی میبایست بپوشد؟ اول چه کسی این لباس را پوشید؟ حضرت بیان میکنه. بعد چه کسی میبایست بنشیند؟ حضرت بیان که عجب زیبا این تقسیم بندی رو بنده دارم این تقسیم بندی میکنم و ولی حضرت همینطور فرموده رفته جلو تو تبیین مطلب باید این تقسیم بندی صورت به چه کسی بر این کرسی نشست؟ لقد اما والله لقد تقمسها ابن ابی قحافه. ابوبکر پسر ابی قحافه بر این جایگاه تکیه زد. تقمسها یعنی پوشیدن لباس. لباس خلافت را ها برمیگرده به خلافت، لباس خلافت را این فرد به تن کرد. آیا او باید به تن میکرد؟ آیا او نمیبایست به تن کنند؟ آیا او میدانست که این لباس برای او نیست؟ آیا میدانست که این لباس برای او نیست؟ برای چه کسی است؟ دقت میفرمایید چجوری دارم سوال جواب میکنم؟ همه اینا تو این عبارت نهفته است. اگر برسد روزی مناظره جهانی بشود تمام این عبارت کلمه به کلمه بیرون خواهیم ریخت. این دل خیلی حرف داره خدا شاهده. و انه لیعلم ان محلی منها محل القطب من الرها ینهدر ان السیر ولا یرقا الی الطیر. میدانید چه کسی میبایست بنشیند؟ خود ابوبکر میدانست که چه کسی باید بنشیند. هم میدانست نباید او بنشیند و هم میداند چه کسی باید بنشیند، چون خودش در قدیر حاضر و ناظر قضایا بوده. خودش بیعت کرده با امیرالمؤمنین. 70 روز چیزی نیست که انسان از خاطره ها محو بشود. بله 70 روز چیزی زمان نخورده، اما در عرض 70 روز چنان شکاف ایجاد کردن به نام انحراف در امت اسلامی که هنوز است این شکاف به قوت خود باقی است و باید استدلالی و علمی روزی جلوی این شکاف یا گرفته شود یا حداقل مهار شود یا حداقل اگر مهار نمی شود و اگر گرفته نمی شود تضعیف شود. هر کدام این مراحل فرق میکنه عزیز من. لذا حضرت می فرماید او می دانست که این لباس از آن او نیست و می دانست از آن کیست و انه لیعلم ان به کار رفته، جمله اسمیه به کار رفته، یعلمو به کار رفته داله بر استمرار، لام تأکید به کار رفته چهار تأکید، یعنی قطعا می دانست که از آن چه کسی است و ذره ای تردید در این قضیه ندار. این نفی تردید از دل انه لیعلم به دست می آید. عزیزم تا ندانی این ظرافت های ادبی را نمی توانی اثبات حقانیت دین کنی، نمی توانی به اصطلاح طبق خطبه 33 شما برادر عزیزم بران کرسی اقامه حق و دفع باطل کنی، نمی توانی احقاق حق و ابطال باطل کنی که کتابی با همین نام مرحوم جناب تستری شهید سالس عالم 300 سال قبل نوشته 26 جلد زحمت کشیدن لای نمد گذاشتن به تعبیر امام اعلی الله مقامه در کشف الاسرار لای نمد این بزرگوار را گذاشتن، تصور می کردن که تسنن است، بعد که فهمیدن یار با صفای امیر المؤمنین علیه السلام است امام رحمت الله علیه در کتاب کشف الاسرارش می فرماید لای نمد گذاشتن آنقدر زدن که شهیدش کردن. خدایا این شهید والا مقام را امشب با امیر المؤمنین محشورش بگردان. زحمت کشیدن برای دفاع از حریم دین، قلم ها زده ام. اگر من و شما این کتاب ها را حسب فرصتی که می توانیم ایجاد کنیم نکنیم، حقا ظلم کردیم به زحمات این علماء بزرگواری که جان دادن تا این دین امروز به دست من و شما رسیده. همینطور نرسیده خدا شاهده. بخوانید احوال کسانی که جان دادن در مسیر ولایت. خدایا اگر که بلای تو گردد بلای جان، یا اول حسن من میخرم به قیمت جان این بلا. علی آیا راست میگیم؟ خدایا امشب صداقت در این گفتار را برای ما مقدر بفرما. یه صلوات مرحمت بفرمید. پس در واقع قدیر خم را اشاره کردم، محصول و خروجی و فرایند کنفرانس سقیفه را هم اشاره نمودم. چه کسی نشست؟ ابوبکر. چه کسی میبایست بنشیند؟ در این خطبه حضرت خودش را معرفی میکند، من میبایست مینشستم. در خطبه سوم بند اول صفحه 46 برو عزیزم به عبارت سوم، وقتی که عثمان بر کرسی خلافت میخواست بنشیند، نمیدونم تا چه حدی اطلاع داری ولی یقین دارم به این قرآن 98% شما نخوندید، 98% شما نخوندید این سخنرانی را. آیا کسی هست سخنرانی امیرول قسم خوردم دیگه، ببینید اگر چیزی ما باید استغفار کنم، آیا کسی هست در این جلسه سخنرانی امیر المؤمن علیه السلام در شورای 6 نفره، نه شورای سقیفه، در شورای 6 نفره آیا کسی هست در این جلسه خوانده باشه؟ دستی بلند کنه از اول تا آخر. کجا خواندید؟ از کجا خوندید؟ در کتاب علامه کلش رو خوندید از اول تا آخرش رو؟ یعنی 100 دلیل رو خوندید تقریبا. خیلی خوب، حالا برادر عزیزم نفر دوم کیه؟ من گفتم 90، کیه نفر دوم؟ دستشو بلند کنه. آیا کسی هست سخنرانی امیرال مؤمنین علیه السلام که 98 دلیل بر احقاق حق و ابطال باطل در شورای 6 نفره بعد از اینکه عمر مظلوم شد، 6 نفر در این جلسه شرکت کردند، یکیش امیرالمومنین علیه السلام بود. بعد نتیجه داشت میرسید به اینکه عثمان بر کرسی خلافت بنشیند، رأی به عثمان داده بشود. حضرت بلند شد، سخنرانی کرد به نام حدیث مناشده. در جهان اسلام این سخنرانی معروف. آیا کسی این حدود 10 صفحه سخنرانی حضرت که 98 دلیل حضرت بر اثبات حقانیتش اقامه کرده، من در بحث ولایت کار کردم، 33 سال کار کردم، ندیدم در کل متون دینی، اصلا من ندیدم متنی مهمتر از حدیث مناشده من ندیدم در جهان اسلام. آیا کسی هست یک بار این سخنرانی رو غیر از برادرم خوانده باشد؟ آیا قبول دارید امیرالمومنین علیه السلام در نزد من و شما قریب است؟ اگر دلت خواست این سخنرانی را بخوانی، برو عزیزم به کتاب الاحتجاج علی اهل اللجاج جلد اول صفحه 132 تا 145 تا 7 ملاحظه کن. هم متن عربیش هم هست، هم ترجمهش در ترجمه احتجاج است. حتی آقای اختب خوارزمی، این عالم بزرگوار حنفی قرن هفتم و هشتم، در زیباترین کتابش که از این کتاب زیباتر در دنیای تسنن ما نداریم، با تحقیق ذکر میکنم، به نام مناقب خوارزمی، مهمترین کتاب در بحث مناقب این کتاب است. حتی آقای اختب خوارزم حنفی هم در کتاب مناقب خوارزمیش مفصل این روایت را، مهمتر از جناب طبرسی عالم قرن ششم، نه طبرسی صاحب مجمع البیان، طبرسی ابو جعفر صاحب کتاب احتجاج نقل کرده. اگر نخوانده باشی نمیتوانی دفاع از امیرالمومنین علیه السلام، بی خود خودتو معطل کردی، دو تا روایت حفظ کردی، فکر میکنی میتوانی؟ نمیتوانی، خدا شاهده. سخنرانی بسیار مبسوطی از ذکر کرد. خلاصه بگذرد، حضرت جواب این نااهلان را در کاسهشون گذاشت با این سخنرانی به نام حدیث مناشده، اما در عین حال به حضرت رأی ندادند. حضرت برای اینکه بیاید بفرماید به مردمی که غیر این خواص بودند، آقا مشکل همیشه خواص است، امروز هم والله بالله تلا مشکل انقلاب ما خواص هستند، همیشه خواص بوده، امروز و دیروز ندارد، خواص مشکل اساسی هستند. لذا حضرت دید که این خواص نهایت نامردی رو در شورای 6 نفره کردند. چند روز بعد آمدند که جامعه عمل بپوشانند، به آن نتیجه ننگینی که در شورای 6 نفره گرفته شد، حضرت سخنرانی کرد، خطبه 73 که سومین عبارت اول بحثم هست. منشأ انحراف اینجاست، خوب دقت کنید. خطبه سوم، بنده بفرمایید، خطبه 73، خطبه 73 بند اول تا سوم صفحه 171. امیرالمؤمنین علیه السلام میدونید این خطبه را کی خواندن؟ و من کلام له علیه السلام، باید اینو بدانی کی خواندن. و من کلام له علیه السلام لما عزموا علی بیعت عثمان، زمانی که عمر از دنیا رفت به اجدادش واصل گشت، عثمان بر کرسی حکومت میخواست بنشیند، هنوز ننشسته بود، مردم خواستن بیعت با او بکنند. لما عزموا علی بیعت عثمان، زمانی که تصمیم گرفتن بیعت بکنند، حضرت سخنرانی کرد در ملأ عام. جملاتی داره سه بنده، کلش 300 را. یه بار حضرت عباسی این 300 رو بخونید. من بند اولش رو بیان میکنم. حضرت فرمود لقد علمتم، شما یقین دارید که الان میخواین بیعت کنید، شما هم خواص و هم عوام یقین دارید، لقد علمتم انی حق بها من غیری، کسی لیاقت نداره جز من علی ابن ابی طالب این لباس را به تن بکند. بعد حضرت میفرماید اگر من دست به شمشیر نمیزنم دلیلش چیست؟ حضرت دلیلش را بیان کرده، انشاءالله خودتان میخوانید که مورد بحث من نیست. آن وقت آنچه که من میخوام در ضمن این 6 دقیقه عرض کنم که ادامه بحث جلسه آینده است، حضرت پس فرمود که چه کسی این لباس رو پوشید تو خطبه سوم بند اول، چه کسی میبایست این لباس را به تن میکرد، هم خطبه سوم بند اول صفحه 46 سطر 8 و 9 بیان کرده، هم در خطبه 73 بند اول تا سوم صفحه 171. سؤال: آیا فقط اینجا بیان شده؟ نه عزیزم، برو به خطبه 165 بند 9، بند 8ش رو من براتون فردا میخونم. تو بند 9 صفحه 542 حضرت بیان کرده چه کسی میباید این لباس رو میپوشید. و اگر دقت کنید، حضرت آنجا میفرماید اگر این کار اتفاق میافتاد، اگر این میگذاشتند، نگذاشتن نامردان از خدا بیخبر. شما امشب دقت کنید، دقت کنید، امشب من آوردم تا به اینجا شما رو برسونم. امشب شما عزیزانم در شب قدر 19 احتمال شب قدر داره. شما امشب در اعمال مستحبه یه عملی که انجام میدید انشاءالله حتما انجام بدید، حتی از قرآن سر گرفتن هم مهمتر هست، انجام میدید 100 بار لعن میکنید. چی میگید؟ اللهم لعن قاتل امیر المؤمنین نمیگید، میگید اللهم لعن قتلته. قاتل مفرد است، قاتلین جمع است، جمع سالمش قاتلینه، جمع مکسرش قتله است. قتله جمع قاتله، قتله جمعه، یعنی قاتلین. یعنی شما دارید لعن میکنید قاتلین را، کسانی که نقش داشتن به انزوا کشاندن حضرت را که این ترور شخصیتی بود، کسانی که نقش داشتن در قتل ترور شخصی حضرت فردا صبح، شما همه اینها را از صدر تا به ذیل چیکار میکنید؟ امشب لعن. حواست باشه چه کسانی رو لعن میکنید. نگذاشتن حضرت بر کرسی بنشیند و این لباس رو بعد از رسول خدا به تن کند از نظر ظاهری، حضرت میفرماید اگر این کار انجام میشد، میدونید چی میشد؟ اگر من یه بحثی دارم نوشته دارم تو بحث حکومت ها آنجا نوشتم اگر میشد چه میشد، یه بحث بسیار مهمه. در این بحث این خطبه رو آوردم، حضرت می‌فرمود و علمو انکم ان تبعتم الداعی لکم، اگر آن کار اتفاق می‌افتاد، که نیفتاد، اگر تحقق می‌پذیرفت، می‌دونی چه می‌شد؟ سلک بكم منهاج الرسول، شما را آن فرد به نام علی ابن ابی طالب که آن لباس رو به تن می‌کرد و حق او بود که من شایسته ترین فرد بودم اما نگذاشتن، اگر این کار اتفاق می افتاد و شما رو چنان حرکت می دادم، شما رو در راه روشن نبوی قرارتون می دادم که اصلا و ابدا انحراف و اعوجاجی در جهان بشری رخ نمی داد. پس اگر این انحراف ایجاد شد، بدانید که نگذاشتن آن کس که باید بنشیند بنشیند. خدایا لعن و نفرینت را شامل آن نااهلانی که نگذاشتن آن قطب دائره امکان آن زمان بر محور اصلیش قرار بگیرد. خدایا لعن و نفرینت را شامل کسانی کن که مانع شدن از قرار گرفتن آن کسی که میبایست قرار میگرفت کن. من این جمله رو عرض کردم، انشاءالله اصل بحث فردا که تحت عنوان منشأ انحراف در امت اسلامی از منظر نهج البلاغه. خدایا به آبروی اولیاءت، عرض کردم خدمتتون خطبه 165 بند 9 صفحه 542 در ادامه همان عبارت محوری، من عبارت محوری بند 8 رو خوندم، انشاءالله عرض خواهم کرد. امروز هم اگر کسی از محور اسلام خارج می شود و منحرف می شود، عاملش را امیرالمؤمنین علیه السلام در دو مؤلفه بیان کرده: قطعتم الادنا و وصلتم الابعد. جواب این و توضیحش فردا. یه صلوات مرحمت بفرمایید. ان شاء الله بیایید استفاده ام بکنید. سلام و درود ما بر امام المتقین امیر المؤمنین، سلام و درود همه ما بر آن یادگار ابو طالب و فرزند فاطمه بنت اسد، سلام ما بر عبد صالح ذات اقدس اله، سلام و درود ما بر حجت بالغه حق ناموس کبریا وصی به حق مصطفی علی مرتضی، سلام و درود همه ما بر آن عزیزی که امشب مهمان دختر بزرگوارش ام کلثوم بود، سلام بر آن لحظه‌ای که امیرالمؤمنین از منزل بیرون می آمد، سلام بر آن لحظه‌ای که نگاه عزیزش را و نگاهی که به ملکوت اعلی نگاه می کرد به آسمانها کرد، سلام بر آن لحظاتی که همینطور مداوم به آسمان نگاه می کرد، سؤالی را برای اطرافیان ایجاد کرد که یا ابوالحسن، رمز و راز این که نگاه به آسمان می کنید امشب خارج از سازمانت چیست؟ حضرت در جواب فرمود: می خواهم لحظه سحر را نظارگر باشم. کی سحر می شود؟ لذا اسبق ابن نباته متوجه شد دشمنان تصمیم بر محو امیر المؤمنین علیه السلام کردن. از نظر فیزیکی دشمن نتوانست فرهنگ علی مرتضی را محو کند. درست وجود حضرت را ترور کردن، اما فرهنگ امیر المؤمنین هست، هرچند کمرنگ است، اما نتوانستن. به چه دلیل؟ به نص سوره صف آیه 8، به نص سوره توبه آیه 32، یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم، اما نتوانستن. والله متم نوره، خدای سبحان نگذاشت این نور خاموش گردد. درسته کمرنگ شد، درسته باریک شد و می شود، اما هرگز قطع نمی شود. اگر قطع بشود، ارتباط بین فرش با عرش قطع می شود، ارتباط بین عالم ناسوت با ملکوت قطع می شود، ارتباط حتی با عالم لاهوت با جبروت قطع می شود، حتی ارتباط با لاهوت و هاهوت قطع می گردد. هرگز نمی گذارد خدای سبحان ارتباط بین این عوالم متعدد قطع بشود. باریک می شود اما قطع نمی شود. خلاصه حضرت وارد محراب شد. فردا صبح بعد از نماز صبح در حین از آن که گفته می شود در متن محراب شق القمر دیگری ایجاد می شود، صداهای متعدد از محراب بر می خیزد: والله قتل علی المرتضی، والله قتل ارکان الهدا، به خدا کشتن پایه های هدایت را. اما از متن محراب صدایی دلنواز هم بر می خیزد از غلقوم مضروب در درون محراب که فست و رب الکعبه، به خدای کعبه علی رستگار شد، به خدا رستگار شدم، رسیدم به آنچه که مدتها در انتظارش بودم. خدایا به روح بلند علی مرتضی، خدایا به صدای دلنواز وصی به حق مصطفی قسمت می دهیم به ما نیز توفیق شهادت و با مرکب شهادت به لقاء تو آمدن امشب مقدر. بفرمان خدایا به حق علی مرتضی به ما نیز رسیدن به لقاء شهادت را مرحمت بفرمان. خدایا این جمع با صفا را از نعمت شهادت در راه خودت بهرمند بفرمای. خدایا این جمع با صفا را اهل بهشت و از شیعیان مخلص امیر المؤمنین قرار بده. خدایا امشب مقدرات اگر لیلة القدر باشد مقدر میکنی، آنچه که برای بندگانت مقدر میکنی برای این جمع با صفا نیز مقدر بفرمای. خدایا تعجیل در ظهور ولیت را مقدر بگردان، اتصال انقلاب اسلامی ما به انقلاب ولیت امام عصر را مقدر بفرمان. خدایا آزادی بیت المقدس عزیز را امضا بفرمای. خدایا سرفرازی مسلمانان، اتحاد و بیداری مسلمانان را امضا بفرمای. خدایا تومار نااهلان را امشب به هم پیچیده شدنش را امضا بگردان. خدایا مرگ به نوع شهادت برای همه ما امضا بفرمای. قبولی طاعات، حسن عاقبت، عزت و عظمت امت اسلامی، بیداری مسلمانان، اتحاد مسلمانان و نیز هدایت بنی آدم اجماعا صلوات. آمین.